تو اپیزود قبلی آناکست در مورد کابل‌هایی که از زیر تنگه هرمز رد میشن صحبت کردیم و گفتیم که این کابل‌ها از چه جنسین، چه داده‌هایی رو رد و بدل می‌کنن و اینکه چه شرکت‌هایی از اینها سود می‌برن. و حالا می‌خوایم بریم سراغ این که ببینیم به لحاظ حقوقی آیا ایران می‌تونه این داده‌ها و این کابل‌ها رو کنترل بکنه و اینکه چه راهکاری رو می‌تونیم به مسئولین پیشنهاد بدیم تا ما هم از این تجارت بزرگ و پرسودتر از نفت و روی تنگه هرمز بتونیم سهیم بشیم و ما هم جایی در این اقتصاد مبتنی بر دیجیتال و داده داشته باشیم. با ما همراه باشیم. اگه اپیزود قبلی ما رو نشنیدین، برین توی سایت خبرگزاری آنا و قسمت اول کابل‌های نوری که از زیر تنگه هرمز رد میشن و گوش بدین تا بدونین که توی این اپیزود میخوایم در مورد چی صحبت بکنیم. خب با توجه به چیزی که در مورد کابل‌های نوری توی اپیزود قبلی گفتیم، ممکنه به ذهن خیلی ها این متبادر بشه که اگه یه همچین زیرساخت حیاتی و گرون قیمتی توی مرزهای حاکمیت جمهوری اسلامی ایرانه، طبعا ایران میتونه از این زیرساخت‌ها عوارض ثابت به صورت ماهیانه یا سالانه دریافت بکنه و از طرفی با ایجاد زیرساخت‌های فناورانه نسبت به در دستگیری تعمیر و نگهداری این تارهای نوری اقدام بکنه. همچنین میتونیم این حق رو برای ایران متصور بشیم که با اعمال فشار روی شرکت‌های کلان فناوری توی دنیا از طریق اعمال حاکمیت روی زیرساخت‌های تار نوری، اونا رو مقید به فعالیت رسمی، همکاری‌های دو جانبه با شرکت‌های فناور و دانش بنیان، خبرگزاری‌های ایران و قوانین جمهوری اسلامی ایران بکنیم. با فعالیت رسمی این شرکت‌ها و همکاری اونها با طرف ایرانی دیگه نیازی به فیلترینگ و مسدودسازی هم نیست. اما آیا واقعا این اقداماتی قانونی و پذیرفته شده توی دنیا؟ آیا با استناد به قوانین فعلی بین‌المللی میتونیم این انتظار رو داشته باشیم که ایران تسلط خودش رو روی تنگه هرمز به صورت همیشگی تثبیت بکنه؟ جنگ روایت‌ها در عرصه ژئوپلیتیک. توی جهان پیچیده دیپلماسی و روابط بین‌الملل، کلمات صرفاً ابزاری برای توصیف واقعیت نیستن، بلکه خود واقعیت رو می‌سازن. سال‌هاست که توی ادبیات رسانه‌ای غرب، اندیشکده‌های خارجی و حتی برخی متون ترجمه شده داخلی، هنگام اشاره به تنگه هرمز از ترکیب آشنا اما به شدت گمراه کننده آبراهای بین‌المللی استفاده میشه. تکرار این واژه یک خطای ساده ژورنالیستی نیست، بلکه بخشی از یک نبرد شناختی و حقوقیه که هدف پنهون اون تقلیل حق حاکمیت مشروع جمهوری اسلامی ایران روی یکی از حیاتی ترین آبراهای جهانه. باید با تکیه بر بی‌طرفی و استدلال‌های دقیق حقوقی این گزاره کالبد شکافی بشه، چرا که از منظر حقوق بین‌الملل و نص صریح کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، تنگه هرمز هرگز یک آبراه بین‌المللی به معنای آب‌های آزاد نبوده و تماماً بخشی از دریای سرزمینی ایران و عمانه. هندسه حاکمیت، رژیم حقوقی دریای سرزمینی. برای درک وضعیت حقوقی تنگه هرمز، اول باید با مفهوم بنیادین دریای سرزمینی توی حقوق دریاها آشنا بشیم. تا قبل از نیمه دوم قرن 20، دولت‌های استعماری و قدرت‌های بزرگ دریایی تلاش می‌کردن مرزهای دریایی کشورها رو به حداقل ممکن، یعنی تقریباً 3 مایل که معادل برد توپ‌های ساحلی اون موقع بوده، محدود کنن تا ناوگان اونها بتونه تا جای ممکن به سواحل بقیه کشورها نزدیک بشه. اما با شکلگیری نظم جدید حقوقی و تدوین کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، یک پیروزی بزرگ برای کشورهای ساحلی رقم خورد. بر اساس ماده 3 این کنوانسیون، هر کشور ساحلی این حق رو پیدا میکنه که عرض دریای سرزمینی خودشو تا مسافت حد اکثر 12 مایل دریایی که میشه حدود 22.2 کیلومتر از خطوط مبدأ تعیین بکنه. معنای حقوقی این 12 مایل خیلی حیاتیه. این منطقه صرفاً یه حریم امنیتی نیست، بلکه قلمرو حاکمیتی مطلق کشور ساحلی محسوب میشه. توی این نوار 12 مایلی، دولت ساحلی روی آب، بستر دریا، زیر بستر و حتی فضای هوایی بالای اون حاکمیت کامل داره. دقیقاً به همون شکلی که روی خاک پایتخت خودش حاکمیت داره. یعنی حق و نوع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز با تهران تفاوتی نداره. بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس قوانین مصوب داخلی خودش و منطبق بر حقوق بین الملل عرفی عرض دریای سرزمینی خودش رو توی خلیج فارس و دریای عمان 12 مایل دریایی تعیین کرده. دولت پادشاهی عمان هم دقیقا همین رویه رو اتخاذ کرده. حالا که قانون 12 مایل یعنی ماده 3 کنوانسیون حقوق دریاها مشخص شد، باید هندسه و جغرافیای طبیعی تنگه هرمز هم مورد بررسی قرار بگیره. تنگه هرمز توی باریکترین نقطه خودش، یعنی حد فاصل جزایر ایرانی تا سواحل عمانی، عرضی معادل 21 مایل دریایی داره. الان میتونیم یه محاسبه ساده اما سرنوشت ساز انجام بدیم. جمهوری اسلامی ایران از سواحل خودش توی شمال تنگه به میزان 12 مایل دریایی به سمت جنوب ادعای حاکمیت سرزمینی داره. پادشاهی عمان هم از سواحل خودش توی شبه جزیره های توی جنوب تنگه به میزان 12 مایل دریایی به سمت شمال حق حاکمیت سرزمینی داره. مجموع حریم حاکمیتی این دوتا کشور 24 مایل دریایی، یعنی 12 به علاوه 12، در حالی که کل عرض تنگه توی اون نقطه تنها 21 مایله. نتیجه این محاسبه اینه که توی دریای سرزمینی ایران و عمان توی میانه تنگه هرمز این دوتا اصطلاحاً با همدیگه میتونیم بگیم که تصادم میکنن، یعنی همپوشانی دارن. به عبارت کاملاً روشن، یعنی توی باریکترین نقاط تنگه هرمز و کانالهای اصلی کشتیرانی اون حتی یک قطره آب وجود نداره که بتونیم اونو دریای آزاد یا حتی منطقه انحصاری اقتصادی بین المللی بنامیم. هر شناور زیر دریایی یا کابلی که از این نقطه عبور میکنه از نظر حقوقی در حال عبور از داخل مرزهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایرانه. توهم آبراه بین المللی و پاسخ قاطع ماده 34 کنوانسیون. تو اینجا حقوقدانای غربی معمولاً یه ایده مطرح میکنن که اونا میگن درسته که عرض تنگه کمتر از 24 مایله، اما چون این تنگه برای کشتیرانی بین المللی استفاده میشه و شاهرگ انرژی دنیاست، پس وضعیت حقوقی اون هم تغییر میکنه و به یک آبراه بین المللی تبدیل میشه که همه توی اون آزادی مطلق دارن. این ادعا یه تحریف از حقوق بین المللی. تدوین کنندگان کنوانسیون 1982، یعنی همون حقوق دریاها، دقیقاً برای جلوگیری از همین تفسیرهای استعماری ماده 34 رو تصویب کردن. بند 1 این ماده تحت عنوان وضعیت حقوقی آبهای تشکیل دهنده تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی با صراحت بی‌نظیری اینطور نوشته: رژیم عبور از تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین‌المللی، وضعیت حقوقی آبهای تشکیل دهنده این تنگه‌ها و همچنین اعمال حاکمیت و صلاحیت کشورهای هممرز تنگه بر این آبها، فضای هوایی، بستر و زیر بستر آن را به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. حالا برای درک بهتر این ماده پیچیده حقوقی میتونیم از تمثیل آشنای حق ارتفاق که توی حقوق مدنی استفاده میشه استفاده بکنیم. فرض بکنید شما مالک یک باغ بزرگین، اما همسایه شما برای رسیدن به جاده اصلی چاره‌ای بجز عبور از مسیر مشخصی توی باغ شما نداره. قانون به اون حق میده که صرفاً از اون مسیر عبور بکنه که اصطلاحاً بهش میگن حق ارتفاق. اما آیا این حق عبور باعث میشه مالکیت شما مسیر و امکان اعمال حاکمیت و قانونگذاری روی اون سلب بشه و اون بخش از باغ شما تبدیل به یه ملک عمومی بشه؟ قطعاً نه. شما همچنان مالک بلا منازع اون خاک هستین، اما میتونین زیر اون خاک لوله بکشین یا برفراز اون نظارت بکنین. اون بخش از خونه شماست و تحت قوانین و مالکیت شما. تنگه هرمز مشابه همین وضعیت رو داره. جامعه جهانی صرفاً یک حق عبور، اهم از عبور ترانزیتی یا بی ضرر، از این آبها تحت قوانین و رژیم تعیین شده توسط جمهوری اسلامی ایران رو داره. این حق عبور فقط مختص جابجایی سری و پیوسته کشتی ها و هواپیما هاست، اما حاکمیت مطلق روی آب و از اون مهمتر حاکمیت بر بستر دریاها برای نصب کابلای ارتباطی، لوله های انرژی و تحقیقات و وضع قوانین عبور و مرور تماما توی انحصار جمهوری اسلامی ایرانه. حالا که مشخص شد حق عبور خارجی ها صرفاً یه حق ارتفاق توی ملک اختصاصی ایرانه، این سوال پیش میاد: آیا این حق ارتفاق به معنای سلب حقوق اقتصادی و حاکمیتی ایران توی وضع و دریافت عوارضه؟ پاسخ با استناد به خود کنوانسیون قطعا به نفع ایران توی وضع و دریافت عوارضه. بر اساس حاکمیت مطلق بر بستر دریاهای سرزمینی که موضوع ماده 2 این کنوانسیونه و تصریح بند 4 ماده 79 کنوانسیون، حق عبور صرفاً برای شناورها و هواپیماهاست که البته اینم قابل تفسیر و وجهی بحث داره، نه زیر ساختای ثابت. نصب کابل ارتباطی اینترنت یا لوله های انرژی توی بستر تنگه هرمز مصداق بارز اشغال و بهره برداری از خاک ایران در زیر آبه. دولت ایران بر اساس حقوق بین الملل حق داره برای هر متر از کابلی که از دریای سرزمینی عبور میکنه شرایط تعیین بکنه و عوارض زیر ساختی و فی اتصال قابل ملاحظه‌ای دریافت بکنه. همونطور که اندونزی، روسیه، مصر و سنگاپور این فی اتصال رو دریافت میکنن و حالا جزئیاتش رو توی ادامه این اپیزود با هم دیگه میشنویم. این یک منبع درآمد حاکمیتی کاملا قانونیه که شرکت‌های چند ملیتی ملزم به پرداخت اونن. از طرفی همونطوری که اشاره کردیم بهش، حق عبور بیان شده توی کنوانسیون اونم جای بحث داره و قابل تفسیره، چرا که اگرچه ماده 26 این کنوانسیون میگه که دولت‌ها نمیتونن صرفاً به خاطر نفس عبور از کشتی‌ها باج یا عوارض بگیرن، اما توی بند 2 همین ماده 26 و همینطور توی ماده 43 که مربوط به تنگه هاست یک مسیر حقوقی هوشمندانه و قانونی برای درآمدزایی پیش بینی شده. میگه که دولت ساحلی حق داره در ازای خدمات خاص ارائه شده، یعنی حفظ امنیت ناوری، مسیریابی الکترونیک و مهمتر از همه مقابله با آلودگی های زیست محیطی که کشتی های تجاری سنگین و فوق سنگین اونا رو تولید میکنن، نظیر خروجی پیشران کشتی، امواج رادیویی، صدای ناشی از پیشران و فعالیت‌های معمول و اشغال حجم ترافیکی و غیره، از کشتی‌ها و شناورهای تجاری عوارض خدمات و عوارض زیست محیطی دریافت بکنه. ایران با ایجاد سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی و هوایی یعنی VTS و تأمین امنیت توی این آبراه پرخطر به طور قانونی استحقاق اینو پیدا کرده تا هزینه این خدمات امنیتی و زیست محیطی رو در قالب تعرفه‌ها و عوارض مصوب خود جمهوری اسلامی ایران از شرکت‌های کشتیرانی، نفکشا و حتی خطوط هوایی تجاری که از کریدورهای هوایی روی این آب‌ها استفاده می‌کنن وصول بکنه. از این رو میتونیم اینطوری جمع‌بندی بکنیم که منافع موجود توی تنگه هرمز شامل سطح و بستر و هوایی این منطقه به صورت مشترک تحت حاکمیت ایران و عمان قرار داره. لذا عبور کابل شرکت‌های خارجی از این محل بدون عقص و تمدید مجوز از این دوتا کشور فاقد وجاهت قانونی اونم توی حوزه حقوق بین الملله. با توجه به مواردی که گفتیم مطالبه حقوق مسکوت مونده تا امروز برای ایران کاملا مشروعه. واکاوی تجربیات جهانی از دریافت عوارض. همونطور که بارها اشاره کردیم جمهوری اسلامی عضو کنوانسیون بین المللی دریاها نیست، برای همین میتونه قوانین مختص خودش رو روی تنگه هرمز وضع بکنه. این حق به لحاظ حقوق بین الملل و با استناد به کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها به عنوان معیاری برای درک نقطه اشتراک کشورها توی بخش بعدی بررسی میشه. تو این بخش به بررسی تجربیات جهانی در مورد دریافت عوارض از تنگه ها و کانال ها علاوه بر اون مواردی که ذکر شد در مورد ترکیه و موارد استثناء توی اسکاندیناوی می‌خوایم بپردازیم. گفتنیه که عمده هزینه‌های مربوط به عبور کابل از دریای سرزمینی و نقطه اتصال به خشکی نه صرفاً عبور از منطقه انحصاری اقتصادی یک کشور. می‌خوایم بریم سراغ تجربیات بقیه کشورها. همونطور که گفتیم بریم سراغ مصر که مدل کسب و کار مبتنی بر ارائه خدمات انحصاری رو پیشنهاد داده. مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خودش که دریای سرخ رو به مدیترانه متصل می‌کنه، یک گلوگاه حیاتی برای ارتباطات بین آسیا، آفریقا و اروپا است. مصر از این مزیت یک مدل تجاری خیلی سودآور ساخته. درآمدهای عائدی از این طریق توسط شرکت دولتی مخابرات مصر دریافت میشه. مدل دریافت وجه هم روی دو تا رکنه. اولا هزینه مجاور فرود هر کنسرسیومی که بخواد کابلی رو توی خاک مصر عبور بده باید یک مجوز گرون قیمت از دولت و شرکت دولتی مخابرات مصر دریافت بکنه. این یک هزینه ثابت و اولی است. ثانیاً هزینه عبور زمینی این بخش منبع درآمد اصلیه. به جای اینکه کابل‌ها از کانال سوئز عبور بکنن که از نظر فنی خیلی پرخطر و پرهزینه است، توی یه نقطه توی سواحل دریای سرخ مثل زعفرانه به خشکی متصل میشن. بعد از اون از طریق یک شبکه فیبر نوری زمینی که کاملا در انحصار شرکت دولتی مخابرات مصر به سواحل مدیترانه مثل اسکندریه منتقل شده و دوباره مجدداً به کابل زیردریایی متصل میشن. شرکت دولتی مخابرات مصر برای اجاره این مسیر زمینی هزینه خیلی بالایی رو به صورت اجاره ظرفیت یا اجاره فیبر تاریک به رشته های شیشه فیبر نوری میگن که توی زمین دفن شدن، اما هنوز هیچ سیگنال نوری یا تجهیزات فعال توی اونا وجود نداره. مخابرات مصر صرفاً فیزیک کابل یعنی رسانه انتقال رو در اختیار این کنسرسیوم قرار میده. شرکت های بین‌المللی مثل گوگل یا متا باید تجهیزات گرون قیمت انتقال نوری مثل مالتیپلکسرهای تقسیم طول موج با تراکم بالا رو توی دو سر مسیر یعنی ایستگاه‌های فرود نصب بکنن تا فیبر رو روشن بکنن. برای دوره‌های زمانی طولانی مثلا 10، 15 یا 20 ساله از کنسرسیوم‌های مالک کابل مبالغی رو دریافت می‌کنن. طبق گزارش‌های رسمی شرکت مخابرات مصر، ذیل سرفصل شبکه‌ها و مشتریان بین‌المللی و فروش حق استفاده غیرقابل فسخ و همچنین گزارش‌های تحلیلی مؤسسات معتبر حوزه زیرساخت مخابراتی مثل تلجئوگرافی، این درآمدها به صورت سالیانه از صدها میلیون دلار حتی میتونیم بگیم که فراتر میره. به طور خیلی دقیق تر بر اساس بررسی هایی که انجام دادم، از حالا بررسی گزارش های مالی این شرکت ها، شرکت دولتی مخابرات مصر از سال 2021 تا 2023 صرفا از محل زیرساخت کابل زیردریایی یه عایده در بازه 250 الی 400 میلیون دلار داشته. این رقم به تنهایی 15 الی 20 درصد از کل درآمدهای عملیاتی شرکت مخابرات مصر رو تشکیل میده که بیانگر یک حاشیه سود خیلی بالا اونم توی این انحصار ژئوپلیتیکیه. بریم سراغ سنگاپور که اصلا ببینیم مدل سیاست‌گذاری و تنظیمگری و صدور مجوز اداریش به چه شکل هست، اون فوکوسش بیشتر روی اینه. سنگاپور یک مرکزیت عظیم ارتباطی توی جنوب شرقی آسیاست. استراتژی این کشور نه کسب درآمد از طریق عوارض، بلکه جذب حداکثری سرمایه گذاری و تبدیل شدن به مرکز اصلی تبادل داده توی منطقه است. دریافت کننده ی هزینه این درآمد یه نهاد تنظیمگری مخابرات سنگاپوره که موسوم به IMDA. مدل دریافت وجه سنگاپور هم به دو بخش تقسیم میشه. اولا هزینه درخواست و بررسی مجوز که یه هزینه اداری ثابت و نسبتاً پایین برای بررسی درخواست شرکت متقاضی جهت دریافت مجوز اپراتور، اونم مبتنی بر تسهیلات، و ثانیاً هزینه سالانه مجوز، حالا به این شکل که بعد از صدور دارنده مجوز سالانه مبلغ معینی رو برای حفظ اعتبار مجوز خودش پرداخت میکنه. اینم گفتنیه که این مبالغ در مقایسه با درآمد حاصل از کابل خیلی ناچیزه، چرا که مدل سنگاپور یه مدل سیاست‌گذاری و تنظیمگرانه است نه تجاری. هدف دولت کسب درآمد از محل صدور مجوز نیست، بلکه ایجاد یک محیط قانونی شفاف، سریع و قابل پیش‌بینی برای تشویق شرکت‌های بزرگ فناوری مثل گوگل، متا و آمازون برای انتخاب سنگاپور به عنوان نقطه فرود اصلی کابل‌هاشونه. یعنی به جای اینکه خیلی بخواد دنبال پول درآوردن باشه، اینجا داره یه کاری میکنه که سنگاپور بشه یک عامل تعیین کننده توی مباحث حقوقی و تجاری شرکت‌های بزرگدار. خودش رو یه جورایی شریک میکنه با اونها و به صورت غیر مستقیم به جای اینکه پول بده سهام بگیره، داره توی تعیین سیاست‌ها و قوانین این حق عبوری کابل‌ها و داده‌ها جای خودشو بین این قولای فناوری باز میکنه. سود اصلی سنگاپور از رونق اقتصاد دیجیتال، ایجاد دیتا سنترها، اشتغالزایی و تثبیت موقعیت خودش به عنوان یه مرکز فناوری جهانی حاصل میشه، نه صرفاً دریافت عوارض مستقیم که اینم یه روشیه. سومی اندونزیه که یه مدل بوروکراتیک مبتنی بر مجوز عبور و کریدوره. اندونزی به عنوان بزرگترین کشور مجمع الجزایری جهان هم برای ارتباطات داخلی و هم برای عبور کابل‌های بین‌المللی اهمیت زیادی داره. مدل این کشور ترکیبی از ملاحظات امنیتی، زیست محیطی و بوروکراتیکه. دریافت کننده وجوه پرداختی چندین نهاد دولتی از جمله وزارت امور دریایی و شیلات که موسوم به ککپه و وزارت حمل و نقل اندونزیان. هزینه‌های دریافتی اندونزی بیشتر پیشینی و برای دریافت و نگهداشت مجوزهای لازمه، از ارگان‌های دولت اندونزی. فرایند دریافت مجوز توی اندونزی پیچیده و چند مرحله است و شامل هزینه‌هایی برای مطالعات زیست محیطی، نقشه‌برداری‌های دریایی و تاییدیه‌های مختلف از نهادهای گوناگونه. از طرف این نکته هم لازم به ذکره که دولت اندونزی به منظور حفاظت از مناطق حساس دریایی، مناطق ماهیگیری و مسیرهای کشتیرانی کریدورهای مشخصی رو برای عبور کابل‌ها تعیین کرده. شرکت‌ها ملزم به عبور از این مسیرها هستند که ممکنه همیشه کوتاه‌ترین یا بهینه‌ترین مسیر نباشه. مدل اندونزی بیشتر روی کنترل و مدیریت فضای دریایی متمرکز تا کسب درآمد مستقیم. اگرچه هزینه‌های اداری و بوروکراتیک میتونه برای شرکت‌ها قابل توجه باشه، اما هدف اصلی دولت اعمال حاکمیت و حصول اطمینان از عدم تداخل کابل‌ها با سایر فعالیت‌های اقتصادی و امنیتیه. این مدل گاهی به دلیل عدم شفافیت و طولانی بودن فرایندها مورد انتقاد سرمایه‌گذاران قرار می‌گیره. می‌ریم سراغ روسیه که مدل کنترل استراتژیک و مشارکت دولتی داره. مدل روسیه به ویژه توی پروژه بلند پروازانه مسیر قطب شمال کمتر روی درآمدزایی مستقیم و بیشتر روی حاکمیت دیجیتال، امنیت ملی و کنترل ژئوپلیتیک متمرکزه. هزینه‌های حاصل از این روش رو به طور مستقیم دولت یا یه شرکت دولتی تعیین شده مثل روس تلکام یا مگافون دریافت می‌کنه. ایستگاه‌های فرود توی خاک روسیه باید تحت مدیریت و نظارت کامل نهادهای روسی از جمله سرویس‌های امنیتی مثل FBS باشن. این امر به دولت روسیه امکان نظارت و کنترل بر ترافیک داده رو هم میده. از طرفی هر کنسرسیوم بین‌المللی که بخواد از مسیر قطبی روسیه عبور کنه یا توی خاک روسیه نقطه فرود داشته باشه، ملزم به پذیرش یک شریک روسی، معمولاً یه شرکت دولتی یا نزدیک به دولته که به مشارکت اجباری معروفه. توی اینجا هزینه برای شرکت‌های خارجی نه یه مبلغ دلاری مشخص، بلکه واگذاری بخشی از مالکیت، کنترل و شفافیت عملیاتی به طرف روسیه. سود روسیه از این مدل بیشتر میتونیم بگیم به جای اقتصادی استراتژیکه. بررسی‌های به عمل اومده نشون میده که هیچ مدل واحدی وجود نداره. یک کشور میتونه مثل مصر نقش یک عوارضی دیجیتال رو ایفا بکنه یا مثل سنگاپور یه فرودگاه دیجیتال برای جذب ترافیک باشه. انتخاب مدل به موقعیت جغرافیایی، استراتژی کلان اقتصادی و دکترین امنیت ملی اون کشور بستگی داره. اما تو تمام این مدل‌ها هزینه از سازنده کابل دریافت میشه و ماهیت اون میتونه مجوز، اجاره ظرفیت یا مشارکت باشه. پیشنهادهای اجرایی به ارگان‌های مربوطه. عقلانیت حاکم بر تأمین منافع ملی ایجاب میکنه که ما تو هیچ سند، قرارداد، مصاحبه یا تریبون بین‌المللی اجازه استفاده از عبارت آب‌های بین‌المللی یا آبراه‌های بین‌المللی رو برای تنگه هرمز ندیم. این منطقه دریای سرزمینی ایرانی است و دیگران تنها حق عبور محدود و قانونمند و با پرداخت هزینه از اون دارن. پذیرش این واقعیت حقوقی نتایج راهبردی عظیمی برای اقتصاد و امنیت ایران داره. وقتی بپذیریم بستر و پهنه تنگه هرمز خاک ایرانه، هیچ ائتلاف بین‌المللی یا شرکت مخابراتی چند ملیتی حق نداره بدون کسب مجوز و پرداخت حق الامتیاز به جمهوری اسلامی ایران اقدام به عبور دادن کابل اینترنت یا لوله‌های انرژی از بستر این تنگه بکنه. هیچ کشور یا بنگاه تجاری یا شرکت دریانوردی حق نداره کشتی‌های تجاری و حامل انرژی خودشو بدون پرداخت عوارض عبور، اونم به ایران و همچنین تمکین از قوانین و قواعد تعیین شده توسط جمهوری اسلامی ایران عبور بده. موضوعی که توی ماده 79 کنوانسیون به دقت بهش پرداخته شده. تثبیت این ادبیات حقوقی نه تنها ضامن امنیت پایدار مرزهای آبی ماست، بلکه میتونه توی بلند مدت تنگه هرمز رو از یک گذرگاه صرفا نظامی نفتی به یک مرکزیت استراتژیک برای اعمال حاکمیت بر جریان داده‌ها و تولید ثروت مشروع برای ملت ایران تبدیل بکنه. با توجه به اعمال حاکمیت ایران روی تنگه هرمز و کابل‌های تار نوری عبوری از اون، ضروریه تا کلان شرکت‌های فعال تو زمینه فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های ذیل اونها فعالیت رسمی و قانونی تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران داشته باشن. در این صورت دیگه حتی نیاز به فیلترینگ یا مسدودسازی هم نیست. تو جهان امروز مرزها با کلمات و استدلال‌ها تثبیت میشن، همونطور که با ناوها محافظت میشن. بر این اساس پیشنهاد میشه ایران مدل مختص خودشو برای به دست آوردن اهداف اقتصادی و در این حال اهداف استراتژی مبتنی بر گام‌های اجرایی طراحی بکنه. لازم به ذکره که عواید حاصل از این راه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به طور مشخص به صندوق توسعه فیبر نوری برسه و صرف ایجاد و بهبود زیرساختای فناوری اطلاعات بشه. بریم سراغ این پیشنهادی که داریم و طرحی که می‌خوایم به مسئولین و خیلی از ارگان‌های مربوطه بدیم، چیزی که به ذهن ما رسیده. اول، تمام شرکت‌هایی که می‌خوان از این زیرساخت استفاده بکنن باید هزینه مجوز اولیه رو پرداخت بکنن و از اونجا که باید این مجوز رو به طور سالیانه تمدید بکنن ملزم به پرداخت تمامی این مبالغ معوقه هم هستن. دوم، تمامی شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فرامرزی فعال تو منطقه از جمله شرکت‌های آمریکایی متا، آمازون و مایکروسافت که داده‌های کاربران ایرانی رو از طریق این کابل‌ها به خارج از کشور منتقل می‌کنن، الزاماً باید تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران و با نظارت و تنظیمگری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران باشن. سوم، این کابل‌ها نیاز به تعیین دقیق مسیر ناوبری کشتی‌ها، تعمیر و نگهداری دارن. از اونجا که تنگه هرمز تماماً بخشی از سرزمین ایرانه، باید شرکت‌های استفاده کننده قراردادهای لازم برای انجام امور جاریه، تعمیر و نگهداری کابل‌های تار نوری رو فقط و فقط با ایران منعقد بکنن تا یک شرکت ایرانی، یعنی شرکتی که تملک بیش از 50% اون با طرف ایرانیه و تماماً فقط ذیل قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنه، این امور رو انجام بده. اگرچه به این قوانین استناد می‌کنیم، اما لازم به ذکر جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون بین المللی دریاها مصوب 1982 نیست و لزومی هم نداره به عضویت یک قرارداد بین المللی که در راستای منافع ملی نباشه در بیاد. با در اختیار داشتن تنگه هرمز و اعمال حاکمیت ملی بر خلیج فارس و دریای عمان، ایران از توانایی تشکیل اجماع جهانی برای تدوین قوانین و قواعد نوین، اونم روی دریا نوردی توی دنیا و تشکیل یک کنوانسیون جدید برخورداره. اقدامی که پیشنهاد میشه در میان مدت و حتی بلند مدت اتفاق بیفته. فعلا خدا نگهدار.